أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بقیه بحث از تقسیمات عقد از زوایای مختلف، مطلب به اینجا رسید که اضافه زائده بر اون تقسیم های 11 گانه ای که برای عقد ذکر شده، به خصوصیات اقسام در اون تقسیم هم بیان شده بود. در بعضی از کتب فقه معاملات تقسیم های اضافه‌ای هم زائد بر اونها، بر اون تقسیمات سابق بیان شده. از این تقسیم های اضافی و زائد بر اون تقسیم های 11 گانه که در بعضی از کلمات از جمله در کتاب المدخل الفقهی مصطفی زرقا و بعضی از اینها هم مثلا در فقه المعاملات دراسه المقارنه عنوان شده، از این تقسیمات اضافی چهار تا از این تقسیم ها عنوان شده در جلسه قبل: تقسیم عقد به عقد مشروع و عقد غیر مشروع، عقد ممنوع به نظر شارع، تقسیم عقد به عقد صحیح و عقد غیر صحیح، تقسیم عقد به نظر النفاذ و عقد نافذ و عقد موقوف، و تقسیم عقد به نظر الى تبادل حقوق به عقود معاوضی و عقود تبرعی و عقودی که از جهت مضمون هم در او حیثیت تبرع عقد شده و هم حیثیت ضمان. تهوی علی معنی تبرع ابتداعا، ولی علی المعاوضه انتهاء. یکی از این تقسیم ها باقی موند، از این تقسیم های اضافی و زائد بر اون تقسیم های 11 گانه باقی موند که در کتاب المدخل الفقهی به حسب ترتیب بیان تقسیمات، تقسیم تا سه در اون کتاب عنوان شده. توضیح این تقسیم و بیان اقسام اینه که گفتن عقود، به ملاحظه این که در مورد این عقد ضمان وجود داره یا ضمان وجود نداره، به سه قسم تقسیم میشه. قسم اول عقود ضمانه، قسم دوم عقود امانت، قسم سوم عقود مزدوجت الاثر از یک جهت، من وجه در او ضمان هست و من وجه آخر در او ضمان نیست و امانت هست. عقود ضمان گفتن عقودی است که مال منتقل در اون عقد که انتقال داده میشه به شخص آخر به طرف مقابل، مشتمل بر تضمین شخص آخر هست. اینطور نیست که علی نحو مجانی و امانی در اختیار او قرار بگیره، بلکه گیرنده مال مورد عقد نسبت به این مال مسئولیت داره. مثالهایی که برای این قصد دهن و مصادیقی که برای این قصد بیان کرده اند، عقودی مثل بی، قسمت، سال، قرض، نزائر، اینها از مصادیق عقود زمان هست که در این موارد مال به طرف آخر منتقل می شود، ولی مع تعویض، با اینطور نیست که طرف گیرنده نسبت به این مال مسئولیتی نداشته باشد. قسم دوم از عقد، عقد عقود امانت است. عقود امانت عقودی هستند که مال مقبوض در مورد این عقود به عنوان امانت در ید قابضش حساب می شود و قابض نسبت به این مال مورد استیلا و قبضش مسئولیتی ندارد مگر بخواهد تعدی یا تفرید بکنه، ولی در صورت عدم تعدی و تفرید مسئولیتی نسبت به این ندارد. مصادیق و مثالهایی که برای او بیان شده مثل عقد ودیعه، ایدا، آریه، شرکت، وکالت و امثال اینها هست. عقود قسم سوم که مزدوجة الاثر باشه، یعنی عقودی که در اونها زمان وجود داره، زمان انشاء شده در مورد این عقد، ولی در این حال از جهت دیگر مشتمل بر حیثیت امانت، من وجه آخر در او امانیت وجود دارد، مثل اجاره، مثل رهن یا صلح از مال به منفعت. در این موارد در مضمون عقد بخواهیم نگاه بکنیم، اینطور نیست که مجرد نقل مجانی و بلا عوض و بدون زمان باشه. نه، زمان درش هست، ولی در این حال به نحو حیثیت امانیت و نحو امانیت هم درش وجود داره. مثلا در مورد اجاره، اون مال مورد اجاره، عین مورد اجاره به عنوان امانت در ید مستأجر قرار می گیرد، ولی این منفعتی که در اختیار مستأجر قرار داده شده که ازش استفاده بکنه، به استیفا بکنه این منفعت را، استیفای این منفعت علی نحو تبرع و المجانیه نیست، بلکه در مقابل او باید اجرت بپردازد. پس عقد به ملاحظه حیثیت زمان تقسیم میشه به عقدی که به عقود و زمان، که حیثیت زمان که تمام حقیقت او را حیثیت زمان تشکیل میدهد، به امانیت در او وجود ندارد. قسم دوم هم عقود امانی است که در او زمان کلن وجود ندارد، رأساً خالی از زمان هست و تمام ماهیت او را حیثیت امانیت تشکیل می دهد. و عقود مزدوجة الاثر که مشتمل بر هر دو جهت هست، هم جهت زمان هم جهت امانیت. البته اون قسم اول که عقود زمان باشه، این هم در بعضی از کلمات خود این دو نوع شده، یک تقسیم داخلی در این قسم اول هم مطرح شده و اون عبارت از اینه که عقودی که درش زمان هست و حیثیت زمان در او در حقیقت پر میکنه، حقیقت عقل را به حیثیت امانیت در او وجود نداره، گاهی از همون اول مضمون اصلی عقد تضمین و زمان هست، تضمین و زمان منشأ در او زمانه، گاهی هم مشتمل بر زمان هست، حیثیت امانیت در او وجود نداره ولی منشأ زمان نیست، مدلول ابتدای او زمان نیست. اون نوع اول که تمام ذاتش زمان باشد و منشأ در او زمانه، یا به تعبیر دیگر عقدی که شرع لزمان، از همون اول جعل این عقد برای زمانه. خب این عنوانش مثلا مصداقش عقد کفالته، در موارد کفالت، در موارد کفالت، یا به همین طور در مورد زمان هم میشه همین رو گفت، در عقد زمان هم میشه همین رو گفت که در این موارد اونی را که از همون اول مورد نظر هست ضامن بودن هست، چیزی دیگه غیر از زمان انشاء نشده. نوع دوم از عقود زمان عقدی است که لم تشرع للزمان، یعنی مدلول ابتدایی و منشأ ابتدایی در او زمان نیست، بل شرعت لامر آخر، ولی اون امر آخری که شرع عقد برای او خالی از زمان نیست بلکه مقترن به زمانه، به این نفع که مثلا در عقد بی و نظایر اینها اون منشأ و امری که شرع العقد لتحققه ملکیت بی، تملیک مبی به مشتری در مقابل ملکیت و ثمنه للبایع هست، ولی بر او در مورد او زمان وجود دارد. اینطور نیست که مال مقبوض در این عقد بی علا نحو امانیت در اختیار قابض قرار گرفته باشه، در اختیار طرف مقابل قرار گرفته باشه، بلکه علا نحو زمان در اختیار طرف مقابل قرار گرفته. عقد بی، عقد قرض و نظائر اینها از عقود معاوضات، اینها عقودی هستند که مضمون اولی و منشأ ابتدایی در اونها زمان نیست، ولی یشتمل علی الزمان، از امانیت خالی هست، مشتمل بر زمانه، ولی اینطور نیست که منشأ در او زمان باشه. خب این هم تقسیم پنجم از تقسیم‌هایی که زائد بر اون تقسیمات 11 گانه در کلمات ذکر شده. آیا بعد از اون تقسیم های 11 گانه با توضیحی که نسبت به اقسام اونها داده شد، جا داره که ما این تقسیم های اخیر، تقسیمات 5 گانه را هم اضافه بکنیم، در مجموع بشود 16 تقسیم، یا اینکه وجهی نداره و همون تقسیمات سابق کافی هست، احتیاجی به اضافه کردن این تقسیمهای اخیر احتیاجی نیست به این اضافه کردن. به نظر میرسه که ذکر این تقسیمهای اخیر، تقسیمات اضافی، محلی نداشته باشه و همون تقسیمات قبلی کافی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یا این مواردی که در این تقسیمات اخیر، تقسیمات 5 گانه مطرح شده، برمیگرده به تقسیمات قبلی و از شعب و اصناف تقسیم قبلی هستند، مثل همون تقسیمی که در مورد مثلا عقود معاوضی یا عقود تبرعی یا اینها گفته شده، یا اون تقسیمی که در مورد تقسیم اخیری که در مورد زمان و غیر زمان امانیت گفته شده، اینها، بعضی از اینها که بر میگرده به اون تقسیمات قبلی، مثلا بر میگرده به تقسیم عقد به لحاظ مضمون و با التفات به خصوصیاتی که در مضمون عقد وجود داره که قبلا به عنوان یک تقسیم مستقل، تقسیم دوم عنوان شده و بر اون اساس عقود تقسیم شده ان به تملیکیات، به عقود تملیکی، به عقود مشارکی، مشارکتی، به عقود تفویضی، تضمینی و نظائر اینها. بعضی از این تقسیمات اخیر که برمیگرده به تقسیمات سابق و از شعب و اصناف تقسیم قبلی حساب می شوند، طبعا ذکر اینها به عنوان تقسیم علاهده در مقابل تقسیمات قبلی جا نداره. بعضی از این تقسیمات 5 گانه هرچند بر نگردد به اون تقسیمات قبلی، مثل تقسیم عقد به عقد صحیح به عقد غیر صحیح، یا تقسیم عقد به عقد مشروع و عقد ممنوع، عقد غیر مشروع، ولو بر نمی گردد این تقسیم به تقسیمات قبلی، ولی ذکر این تقسیم ها و بیان اقسام برای اینها ثمره و اثری بر اون مترتب نمیشه. چون ثمره و اثر بر این تقسیم مترتب نمیشه، روی این حساب ذکر این تقسیم، این تقسیم ها در قواعد عامه معنا نداره، وجهی نداره، مبرر نداره. توضیح این مطلب اینه که همونطور که در بعضی از تقسیمات سابق مثل تقسیم عقد به عقد اذنی و عقد عهدی بیان شد، ذکر تقسیم برای عقد باید دارای ثمره باشه، فعلا ثمره وجود نداشته باشه برای این تقسیم، ما بنشینیم پیش خودمون به لحاظ حالات مختلف تقسیم بکنیم عقل را، عقل برای عقد اقسام متعدد ذکر بکنیم، این کار بیفایده و لغوی هست. مثل تقسیم عقل به لحاظ اینکه اما ان یقعو در لیل او یقعو فی النهار، در نهار، اول نهار، وسط نهار، آخر نهار، نظائر این تقسیم، مثل این اینجور تقسیم کردن میشه. تقسیم عقل، ذکر تقسیم از تقسیمات عقل در قواعد عامه حقوق باید بر اون ثمره و اثر مترتب بشه. اثر و ثمره‌ای که بر تقسیم‌ها مترتب هست، بر تقسیم عقود مترتب هست، همونطور که در اون تقسیم اول که تقسیم عقد و عقد اذنی و عهدی بود بیان شد، اثر تقسیم، اثر ذکر تقسیم برای عقد اینه که اولا اگر تقسیم تقسیم صحیحی باشه، مورد از موارد تقسیم صحیح باشه، یعنی تقسیم صحیح وجود داشته باشه و عقد حقیقتاً دارای اقسامی باشه از یک جهت، نسبت به تمام اقسام این تقسیم آثار کلی عقود و احکام عامه عقود بار میشه. در همون بحث تقسیم عقد به عقد عهدی و اذنی اونجا توضیح داده شد که اگر واقعا این تقسیم وجود داشته باشه، همونطور که نسبت به عقود عهدیه احکام عامه عقود بار میشه، نسبت به عقود اذنیه هم احکام عامه عقود بار میشه. احکام عامه عقود مثل چی؟ مثل این که عقد به طبعی لازمه، عقد یا به طبعی یا با استناد به ادله شرعیه مثل اوفو بالعقود، حکم عام کل عقد لزوم هست. این یکی از احکام عامه عقده. یه حکم دیگه از احکام عامه عقد اینه که تعلیق در عقود موجب بطلان هست. تعلیق در عقود موجب بطلان هست. خب این به نحو عام، به صورت قاعده عام، تعلیق موجب بطلان هست، مگر در جایی که با دلیل خاص استثناء وارد شده باشه. یکی از احکام عامه عقود هم این بود که در اگر معامله و قراردادی مصداق عقد باشه نه مصداق ایغا، مصداق ایغا نباشد مصداق عقد باشه، فضولیت در عقود جاری هست، علل قاعده عقد فضولی صحیح هست، علل قاعده در فرض اجازه مالک. حالا اینها احکام عامه عقوده. فائده اول و اثر اول برای تقسیم عقد اینه که اگر تقسیم تقسیم صحیح وجود داشته، تقسیم صحیح باشه، نسبت به تمام اقسام ما اون احکام عامه را بار می کنیم. روی این حساب مرحوم نائینی در همون تقسیم اول فرموده بودن که چون ما عقد اذنی را حقیقتاً مصداق عقد نمی دانیم، روی این حساب اوفو بالعقود دال بر لزوم عقد شامل عقود اذنیه نمیشه و در عقود اذنیه حکم به لزوم العقد نمیشود. این فایده و اثر اول عقده. فایده و اثر اول برای تقسیم عقد به اقسامه. فایده ثانی، اثر ثانی برای تقسیم عقد اینه که با توجه به اینکه عقد از ناحیه خاص دارای این اقسام هست و من هذه ناحیه من هذه ناحیه اقسام و افراد عقل متعدد و مختلف هستند. بعضی در قسم اول می گنجند، بعضی در قسم دوم می گنجند. با توجه به وجود اقسام برای عقل، در هر قسمی ما بخواهیم اثر بار بکنیم باید خصوصیات اون قسم در نظر گرفته بشه و اثر خاص هر قسم در همون قسم بار بشه. نمی شود اثر خاص یک قسم را سرایت بدهیم به قسم آخر، در قسم آخر بار بکنیم. مثلا در همون تقسیم اول گفته شده که با توجه به اینکه عقد دو قسم داره، عقد عهدی و عقد اذنی، خب اگر موردی از مصادیق عقد عهدی شد باید خصوصیت عقد عهدی رعایت بشه. مثلا از خصوصیات عقد عهدی اینه که به طبیعی مورد لزومه، چون در موارد تعهدات و التزامات حدوث التزام کافی هست برای وجوب عمل حدوثاً و بقاءاً. اگر کسی تعهدی کرد باید به این تعهد وفادار باشه و عمل بکنه ولو بقاءاً اون تعهد را نداشته باشه. حدوث تعهد کافی برای وجوب و عمل بقاءاً هست. ولی در عقود اذنیه خاصیت اذنی بودن اینه که نه، طبع مسئله اقتضا می کند که لزوم عمل دائر مدار لزوم الموافقه و ترتیب الاثر دائر مدار وجود الاذن باشه، حدوثاً و بقاءاً. خب این در عقود اذنیه و عقدیه، یعنی در تقسیم عقد به عقد اذنی و عقد عهدی، این ثمره برای ذکر تقسیم وجود داشت. حالا با توجه به این ثمرات، تقسیم عقد به عقد اذنی و عقد عهدی معنا داره، ولی نسبت به تقسیماتی که تقسیمات بعضی از تقسیمات پنجگانه که اینجا ذکر شده، مثل تقسیم عقد به عقد صحیح و عقد غیر صحیح، یا تقسیم عقد به عقد مشروع و عقد ممنوع، ذکر این تقسیم چه اثری برش مترتبه؟ غرض از ذکر تقسیم این بود که ما در اقسام احکام عامه العقود رو بار بکنیم. خب اینجا در تقسیم عقد به عقد صحیح و عقد فاسد، اگر عقد مصداق عقد فاسد شد معنا داره که از احکام عامه العقود بار بشه. در عقد مشروع، غیر مشروع و عقد ممنوع معنا نداره که آثار عامه العقود بار بشه. رو این حساب در قسمت تقسیمات اونچه که مورد نظر هست اینه که ما عقود واجد شرایط را، عقود صحیح را تقسیم بکنیم به اقسام، نه اینکه مقسم را ذات عقد بگیریم که اما ان یکون صحیحا او یکون اما ان یکون صحیحا او یکون فاسدا. به همین طور در قسمت مشروع به غیر مشروع، ذکر تقسیم برای جامعه عقد اعم از صحیح و فاسد وجهی نداره. به عبارت اخرى در قسمت تقسیم عقد برخلاف قسمت تعریف العقد ما باید مشق بکنیم. از اشکالاتی که به مصطفی زرقا در کتاب المدخل الفقهی وارد میشه اینه که در قسمت تعریف عقد گفت که ما چون اونچه که مورد نظر هست عقد صحیح که شارع بر او ترتیب اثر داده، روی این حساب ما باید در تعریف عقد خصوصیاتی را ذکر بکنیم که فقط بر عقد صحیح منطبق هست و شامل عقد فاسد نمی شود. اونجا اینجور گفت، روی این حساب تعریف فقه سنی را ترجیح داد به خاطر اینکه مشتمل بر خصوصیاتی است که ینطبق علی خصوص صحیح، در اونجا این گونه عمل کرد. ولی در قسمت تقسیم به عکس عمل کرد، در قسمت تقسیم عقد اومده مقسم را جامع عقد اعم از صحیح و مؤثر در اثر و نتیجه و فاسد قرار داد، به عکس انجام داد. و حال این که رویه صحیح و طریقه صحیح این بود که در قسمت تعریف عقد اونی را که در معرف ذکر میشه خصوصیات اعم از فاسد به صحیح باشد، چون عنوان عقدی که موضوع ادله قرار گرفته عقد به معنای اعم از صحیح شرعی و غیر صحیح هست، در قسمت تقسیمات باید موضوع را خصوص عقد صحیح قرار بده. در حقیقت این رویه‌ای که مصطفی زرقا در اون کتاب عمل کرده به برطبق اون پیش رفته، نظر صحیح برخلاف این هست، مقتضای تحقیق خلاف اینه. مقتضای تحقیق اینه که در تعریف ما به اون مقومات و خصوصیات دخیل در جامع العقد و عقد عرفی اشاره بکنیم، ولی در قسمت تقسیم چون غرض از ذکر تقسیم ترتیب آثار عقد و آثار عقدم در خصوص عقد صحیح بار میشه، در این قسمت باید ما تقسیمات را در دایره عقود صحیح انجام بدهیم، نه اینکه مقسم را اعم از صحیح و فاسد قرار بدیم و به ملاحظه این مقسم بعضی از تقسیمات را اینجا اضافه بکنیم که من هذه تقسیمات تقسیم عقد به عقد صحیح و عقد فاسد و تقسیم عقد به عقد مشروع و عقد غیر مشروع باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.